بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مورد ليلة القدر و مراتب ليلة القدر بود. عرض کردیم که نظام هستی چون دو مراتب دارای مراتب مختلفه، هر موجودی رو که نگاه میکنیم دارای ادوار و مراتب مختلفیه که از جمله این حقایق ليلة القدر، که ليلة القدر هم مثل بقیه موجودات دارای مراتبه. بعد برای این امر مثالی زدیم، گفتیم مثل قبر، قبر دارای مراتبه. یک قبر هست که حفره ترابی در این نشأ است، یک گودال خاکی که بدن میت رو اونجا میذارن، یک قبری هست که همون مراد برزخ انسانه که در او عذاب میشه یا لذت میبره، و اینها در طول همدیگه هستن، مراتب مختلفه قبره که هر کدامش احکامی داره که در مورد قبر و مراتب قبر مقداری پیرامونی صحبت کردیم. حالا میفرماد مناسبتر از مسئله مذکور با مقام این که، یعنی در این مقام بخواییم مسئله بزنیم مناسبتر باشه، هر یک از بهشت و دوزخ را در همه عوالم از حضرت علمیه تا عالم جسمانی مظاهره. حضرت علمیه منظور علم الهیه که عرفا کلمه حضرت رو زیاد به کار میبرن در اصطلاح عرفان، کلمه حضرت زیاد به کار میره که مراد اون مرتبه و اون موطن رو میگن حضرت. حضرت علمیه یعنی مرتبه علم الهی، حضرت علمیه الهیه یا حضرت علمیه. خب بهشت و دوزخ رو هم مراتبه، از حضرت علمیه یعنی از علم الهی گرفته تا عالم جسمانی، هر کدوم از اینها رو مظاهری هست که حالا میرسیم. مثلا در مرتبه اسماء الله میبینیم اسماء به دو بخش تقسیم میشن، اسماء جمال و اسماء جلال، اسماء لطف، اسماء قهر. بعد تنزل میکنه میاد پایین تر، در هر عالمی مظهری داره، ملائکه شیاطین، ملائکه مظاهر بهشتن، شیاطین مظاهر جهنم. میاد در میان انسان مؤمنین و کفار، مظاهر جمال، مظاهر جلال، مظاهر بهش، مظاهر جهنم. حتی میاییم تو عالم بدن خودمون، مریضی صحت و سلامت، پریشانی امنیت، اینا مظاهری از بهشت و جهنم هست. و در هر عالمی بهشت و جهنم داره که به فراخور خود همون جا. لذا بعضی از روایات که صحبت از بهشت یا جهنم میکنه، نه حالا این بهشت و جهنمی که در آخرت هست، هرچند خود اون هم باید مراتب داره، خود اون بهشت آخرتی هم بهشتی از مال بهشت عقایده، بهشت اخلاقه، بهشت اعماله، و همینجور برعکسش جهنم عقاید، جهنم اخلاق، جهنم اعمال. پس هر بهشتی که گفته شد، حالا مراد اون بهشت یا جهنم آخرتی نیست که حالا بحثش رو اینجا پیش میگیریم و میبینیم که به چه صورته. و هر یک از مظاهر مظهر اسمی از اسماء الله هست، هر یک از مظاهر موجودات که میبینیم مظهر اسمی از اسماء الله هست. این نکته رو اینجا متذکر بشیم و خوب به خاطر بسپرید، چه در کتابها که میخونید چه در بحثها که پیش میاریم، چون ما در عرفان یه قسمتی داریم که بحث از اسما پیش میاد، اونجا بدونیم که اسما که میگیم مراد چیه. ما یه موقع مثلا اسماء الله رو میگیم، میگیم رحمان، رحیم، رزاق، رؤوف، قهار، ستار، جبار، متکبر، منتقم، عزیز، این اسما رو به کار میبریم. اسماء لفظی که تلفظ میکنیم اونها رو، یا اسماء کتبی که مینویسیم اون اسما رو و میدونیم که اینا دارای اثراتی هستن. اما این اسما و الفاظی که مینویسیم اینا مشیر به یک حقیقت هست. مثال بزنیم، شما میگید دریا، یا می نویسی دریا، خب این که داری به زبان میگی دریا یا می نویسی دریا، این داره اشاره میکنه به یک حقیقتی که یک حجم عظیمی مثلا از آب هست، که دریای حقیقی اونه، نه اینی که تو نوشتی. دریای حقیقی اونه، نه اینی که شما نوشتید. اسماء الله هم همین جورن. اسماء الله که ما میگیم اون حقایق نوریه، نوریه وجودیه، و این اسماء که اینجا به کار میبریم اینا اسماء الاسماء هست. اینها چی هست؟ اسماء اون اسماء الله هست، اسماء الاسماء. پس حقایق اسماء اون حقایق نوریه، اون ملاحظات ذاته، اون تجلیات و تعینات ذاته. و این اسمایی که اینجا به کار میبریم یک کتابتی از اون حقیقته، یا یک لفظی از اون حقیقته. حالا وقتی میگیم اسماء الله تجلی میکنن، منظور حقایق اسماء تجلی میکنن، یا چیزی در مورد اسماء الله میگیم عالم مظاهر اسماء اللهن، منظور اون حقایق اسماء. همه عالم مظهر اسماء اللهن، همه عوالم، همه موجودات، ذره ذره این عالم. که در دعای کمیل میخونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شعی، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده، که همه عالم میشن تجلی اسماء. لذا شیطان هم تجلی اسماء الله، جهنم هم همین جور، فرعون هم همین جور، ملائکه، مؤمنین، انبیا، آدم، زمین، آسمان، هر چی که بگید. منتها خب یکی از اسماء، اسماء لطفن، یکی اسماء قهره، یکی جماله، یکی جلاله. مثلا شما میگید مذل، مذل یکی از اسماء الله. مذل یعنی چی؟ گمراه کننده. خب این مظهر این مذل کی میشه؟ شیطان. شیطان مظهر اسم المذل، گمراه میکنه. مظهر اسم الهادی میشه مثلا انبیاء، اولیاء، علما، حکما. مظهر اسم العلیم. حالا هر موجودی به اندازه ظرف خودش اسماء رو بروز میده. هر موجودی به اندازه ظرف خودش اسماء رو بروز میده. لذا هر موجودی مظهر اسمی از اسماء غیر از انسان که مظهر جمیع اسماء که وعلم آدم الاسماء کلها. کلیه اسماء تعلیم آدم داده شد، به خاطر همین اشرف مخلوقاته. ملائکه، فرشتگان، هر کدوم مظهر اسمی هست. لذا احاطه تام به همه اسما ندارد، به خاطر همین زیر دست آدم قرار گرفتن. درسته اونا گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تسبیح و تقدیس میکنیم تو رو، اما هر موجودی به اندازه اسمایی که درش قرار گرفته تسبیح و تقدیس میکنه. اونا از اسماء دیگه بیخبرن اصلا. ملکی که مظهر رحمته از قهر بیخبره. ملکی که مظهر مثلا رحمته از انتقام بیخبره. ملائکه موکل بر جهنم خبری از بهشت نداره. مثلا چشم کارش دیدنه، اصلا شنیدن رو نمیفهمه. شنیدن رو بخوایم مثال بزنیم ها، چشم مظهر دیدنه، از شنیدن بیخبره، اصلا نمیدونه شنیدن یعنی چی. گوش مال شنیدن، از دیدن بیخبره. خب نه، در اون افق اعلا که یک حقیقت واحده هستن و اون روح کل متفاوت با این، تو ملائکه طبقات دارن. و اون ملائکه روحانیین، ملائکه روحانی که اونها که یک حقیقت واحده هستن، بحثش فرق میکنه با ملائکه‌ای که شؤون اونها میشن. اما آدم جامعیت داره، که یکی از جامعیت انسان مثلا ملائکه شهوت ندارن، غضب ندارن. خود نداشتن این شهوت و غضب یه نقصه نسبت به انسان. حیوانات شهوت و غضب دارن اما عقل ندارن، این یه نقصه در مقایسه با انسان. همه موجودات عالم مظاهر اسماء هست، اما انسان یک مظهر کلیه که همه اسما درش تجلی میکنن. لذا آدم میتونه از فرشته بالاتر بشه چون مظهریت داره اسما رو در خودش جلوه بده دیگه، و میتونه از شیطان هم پستر بشه. ولی حیوانات اینجور نیستن. یه گرگ همیشه گرگه، یه گرگ همیشه گرگه، یه گاو همیشه گاوه، ولی انسان گاهی وقت گرگ میشه، گاهی وقت گاو میشه، گاهی وقت فرشته میشه، گاهی وقت برتر از فرشته میشه. و به اسمائی کلتی ملعت ارکان کل شهر، ارکان همه اشیا رو پر کردن اسماء الله. که حالا بحثمون در اسماء الله که در مباحث عرفانه، یکی از مباحث خیلی شیرین در عرفان بحث اسماء، بحث اسماء الله یکی از بحثای خیلی شیرین در عرفانه، که اون دول اسمایی، دولت هایی که اسما دارن و اون حکومت اسمایی و اون بحث تخاصم اسما و مظاهر اسما، که خیلی بحثای شیرینیه که اگر به مناسبت پیش آمد بحثشو مطرح میکنیم. حالا تا اینجا فهمیدیم که همه عالم مظاهر اسماء الله هن و حق تعالی از پس پرده اسماء تجلی میکنه در عالم، ذات از پس پرده اسماء تجلی میکنه. حالا بعضی اسماء هستن هیته گسترده ای دارن، مثل رحمان، رحمان هیتش خیلی گسترده، خیلی وسیعه، که خیلی از اسماء دیگه زیر پر او هستن، خیلی از اسماء دیگه زیر پر او هستن، از شؤونات اون اسم میشن. مثلا در میان صفات، صفات سبعه، ائمه سبعه، ائمه هفتگانه در اسماء و صفات، هفت صفت هن که اینا اصل و امهات ائمه صفات هن: حیات، علم، قدرت، ارادت، سمع، بصر، و بعضی ها جود رو گفتن، بعضی ها تکلم رو گفتن. در میان این ائمه سبع الحی امام الائمه، امام الائمه میشه چی؟ حیات. چرا؟ چون تا حیات نباشه علمی نیست، تا حیات نباشه قدرتی نیست، تا حیات نباشه سمع و بصری نیست. چه این اسما بعضی ها محیطن، بعضی ها موطن تجلیشون فرق میکنه، بعضی اسما فقط در دنیا تجلی میکنن، بعضی اسما فقط در آخرت تجلی میکنن، بعضی اسما هم در دنیا تجلی میکنن هم در آخرت. دعای حضرت یوسف: یا فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره، انت ولیی فی الدنیا والآخره. پس ولی هم در دنیا تجلی داره هم در آخرت، اسم الولی. خب حالا انشاءالله تا وقتش فرمود هر یک از مظاهر مظهر اسمی از اسماء الله هست، و نیز هر یک از این مظاهر را در هر عالم صوری و لوازمی که لایق به همان عالم می باشد، هر کدوم در عالم، در هر عالمی صورتی خاص خودشو داره. که به اقتضای چیه؟ اون عالمه. حیات اینجا یه صورتی داره. در عالم برزخ یک صورت دیگه داره. در عالم عقل یه صورت دیگه داره. علم همینجور. هر موجود دیگه‌ای که شما بگید که در هر عالمی صورتی دارن و لوازمی دارن. لذا اهل آخرت چی میگن؟ آیه قرآن میفرماد آدم کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا، هر وقت که ثمره روزی اونها میشه قالو میگوین چی؟ هذا الذی رزقنا من قبل، این چیزی بود که ما از قبل از این روزی شده بودیم. و اوتو بهی متشابه ها، و متشابه و شبیه همون چیزی که در دنیا گرفتن حالا اونجا دارن میگیرن. هر رزقی که اینجا گرفتن شبیهشو دارن اونجا، اونجا به اقتضای اون عالم. به اقتضای اون عالم میگیره. اینجا روزه گرفته، ثمره روزه رو اونجا میبینه، میگه این چیزی بود که من داشتم تو دنیا که هی میگفتن سفره الهی، مهمانی خدا، همون روزه بود که من میگرفتم، خودش مهمانی خدا بود. نماز اینجا یه صورتی داره، اونجا یه صورت بهشتی داره، که میگه این هم نماز بود که میخوندم. مگه تو نماز چی میگیم؟ تو اذان میگیم حی علی الفلاح، بشتابید به سوی رستگاری. رستگاری کجاست؟ بشتابید به سویش. همین نمازه، رستگاری همین نمازه، رستگاری همین نمازه، بشتابید به سوی رستگاری. متا اونجا میفهمه که رستگاری چجوری بود تو دنیا، چون اصلا تنها عن الفحشاء المنکر، نماز شما رو از فحشا و منکر باز میداره، رستگارتون میکنه. و نماز زنده است. امام معصوم فرمود، طرف گفت آقا چجوری نماز زنده است؟ میگه من رنگم عوض شد وقتی آقا این حرف رو زد. گفتم این حرفی که جای دیگه بگم همه میگن تو دیوانه ای، تو روایت داره. گفتم آقا نماز چجوری زنده است؟ فرمود مگه نمیگید نصلا تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز شما را از فحشاء و منکر نهی میکنه. خب امر میکنه نهی میکنه، پس زنده است که داره امر و نهی میکنه. رستگاری حالا اون بر میبینی که همین بود که تو دنیا من گرفتم. هر ثمره ای که اونجا روزیش میشه میگه این چیزی بود که من قبل از این روزی شده بودم، قبل از این گرفته بودم این ثمره رو، چون از دنیا مزرعه الاخره. تخم گندم کاشته داره گندم جمع میکنه، اگه تخم دیگه ای میکاش چیز دیگه ای جمع میکرد. در مورد اهل حالا آخرت باز بگیم، حالا چه جهنم چه بهشت، حالا اهل جهنم ظاهرن در آیه قرآن، میفرماد لیس لهم طعام الا من چی بفرمایید ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. میفرماد نیست برای آنان طعامی الا از ذریع لا یسمن چاق نمی کند ولا یغنی من جوع و بی نیاز نمی کند طرف از گرسنگی. ذریع یعنی چی؟ میگه برای آنان غذایی نیست مگر از ذریع. میگن ذریع یه گیاهی غیر نافع، ذریع گیاهی غیر نافع که شتر آن را چون شبیه گیاهان نافع است میخورد. ذریع گیاهی غیر نافع و چون شبیه گیاهان نافع است شتر آن را میخورد. که اصل کلمه ذریع، اصل کلمه یعنی شبیه، اصلا زرعه به معنی شبه است در عرب، اصل لغتش، اصل لغت زرعه به معنی شبه است. مثلا میگیم تزرع، تزرع یعنی چی؟ نه تزرع یعنی زاری کردن، تزرع و زاری. تزرع از چی گرفته شده است؟ از زرعه دیگه، یعنی شبه. خب حالا این چه ربطی داره به گریه و زاری؟ زاری کردن تزرع کسی که داره خودشو شبیه گریه کننده در میاره، چون زار زدن با گریه کردن فرق میکنه دیگه. تزرع کردن یعنی تشبه، خودشو داره شبیه گریه کننده در میاره، تزرع میکنه یعنی تشبه داره پیدا میکنه. مضارع یعنی آینده، ماضی و مضارع، مضارع یعنی آینده، مضارع یعنی مشابه. آینده رو عرب میگه مضارع. چرا میگه مضارع؟ چون مشابه گذشته. چجوری مشابه گذشته؟ آینده چی میاد؟ شب میاد، شبیهش قبلا بوده. روز میاد، شبیهش قبلا بوده. کسی به دنیا میاد، قبلا اتفاق افتاده. کسی میمیره، شبیهش قبلا بوده. کسی ازدواج میکنه، کسی طلاق میگیره، کسی زمین میخوره، کسی بالا میره، کسی سود میکنه، کسی زیان میکنه، تمام اینا شبیهش قبلا بوده. که امیر مؤمنان در روایتی میفرماد تاریخ تکرار متشابهاته، تاریخ تکرار متشابهات. لذا عرب به آینده میگه مضارع یعنی مشابه. یعنی مشابه چی؟ مشابه گذشته. پس زرعه به معنی شبه هست. حالا میفرماد لیس لهم طعام الا من ذریع، یعنی شبیه. یه غذایی برای آنان نیست مگر شبیه. شبیه چی؟ شبیه همون غذایی که تو دنیا میخوردن. مؤمن چه غذایی میخورد؟ کافر چه غذایی میخورد؟ غذای روحانی ها، برنج که حالا همه میخورن، غذای روحانیشون چی بود؟ این یک معناشه لیس لهم طعام الا من ذریع. جان میرسیم الان لیس له طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. لا یسمن سیس دندونه، لا یسمن ولا یغنی من جوع. خب یکی هم معنیش این میشه که اهل جهنم قضاشون شبیه به اهل بهشته تو دنیا، اما لا یطمن و لا یغنی من جوع، علم کسب میکنه اما چه علمی؟ اصلا علم رسول اکرم داشت وارد مسجد میشد، دید دور یک شخصی رو گرفتن، فرمود که این کیه؟ گفتن این علامه. فرمود علامه یعنی چی؟ علامه یعنی چی؟ یعنی شما به کی میگید علامه؟ گفتن این انصاب عرب و اشعار عرب و وقایع عرب، و که تو پسر کی هستی، از کدوم قبیله هستی، اون قبیله نمیدونم کجا رفتن، چه جنگی کردن، و تمام اینها رو بلده. فرمود این علمیه که دانستن و ندانستنش هیچ سود و زیانی نداره، علم نافع نیست، این ذریعه، شبیه علم نافعه. حالا من از کدوم قبیله هستم؟ خب حالا هر کسی هستی باش، پدر من در فلان جنگ چند نفر رو کشت، نمیدونم فلان منطقه جغرافی چجوریه، فلان چی، اینا به چه دردی میخوره. لذا میبینیم تو داستانهای قرآن هیچ وقت نمیگه موسی در چه عصری زندگی میکرد، چه خاطره دار چه عصری بود، در کدوم منطقه جغرافیایی بودن، حالا هر منطقهی باشن. یه سری علوم هستن ذریعن، شبیهن، شبیه علم نافع، اما علم نافع نیستن. بله خب نه خیر، بحث در علم نافع و عدم علم نافع، قضیه حضرت موسی و جناب فرعون در کجای زمین بوده، چه خاصیتی داره؟ نه هیچ مهم نیست دانسته ندانسته نشه، چه تأثیری میذاره؟ به مزاج رو بدن شما میذاره، رو مزاج شما اثر میذاره، به اون انسانیت شما که مربوط نمیشه. که رسول اکرم فرمود علم سه تا، فریضتون عادله، آیتون محکمه. فریضتون عادله، سنتون قائمه. خیلی در این مورد در این حدیث شرح‌هایی زدن که علم این سه تا، علم اون علم نافع تو این هاست دیگه، خارج از اینها علم نافع نیست، ذریع شبیه. یکی آیت محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. حالا گفتم خیلی توضیحاتی دادم، خیلی شروحی گفتن برای این عبارات، خلاصه و اونی که چیز باشه به این صورته. آیت محکمه یعنی عقاید حقه، یعنی عقاید حقه، که شناخت آیات الهی، شناخت نظام هستی، به قول امروزی ها ایدئولوژی، جهان هستی شناسی، خداشناسی، امام شناسی، شناخت حقایق نظام هستی، حقایق. مربوط به عقاید انسانه که حالا عالم طبیعت هم یه جزوی از اون میشه. بله نه ببین به عنوان عقاید عقیده نه اینها فرق میکنه با هم. اون آیات شناخته به عنوان آیت الهی با زیست شناسی متفاوته. خب عقیده چی میشه اون وقت؟ ببین عقاید حقه، صحبت اون شیء خارجی نیست. چقدر زیست شناس کافر دارید شما؟ صحبت اون عقیده حقه ای که شما کسب میکنید. بح او عقل اصلا، حالا اون تجربه نمیاد که نه خیر. حالا اگر از اون تجربه گرایی شما عقیده‌ای پیدا کنی یه بحث دیگر، و خود اون عقیده‌ای که شما گرفته ای اون مسئله، و اونها رو به عنوان آیت الهی مطالعه کنی. آیت محکمه یعنی عقاید حقه. فریضه عادل یعنی واجباتی که باید انسان در سلوک الالله انجام بده. فریضه یعنی واجبات. فریضه عادل، عدل، نظام عالم بر اساس عدل، اعتدال، رو حساب. پس حرکات ما با رو حساب کتاب باشه، هر چیزی نخوریم، هر کاری نکنیم، به هر جای دست دراز نکنیم، هر جای پا نذاریم. قاعده و قانون داره این بلوار، این اتوبان، تو این مسیر حرکت کنیم، میشه چی؟ فریضه عادله. یعنی واجباتی که مربوط به تو انسانه، چه چیزی بر تو حلاله، چه چیزی بر تو حرامه. و بعد فرمود سنتون قائمه، سنت پابرجا، یعنی اخلاق حسنه که سنن الهیه هستن، سنن انبیاء الهی هستن، سنت عقل، چجور رفتار کنم، خلقم چجور باشه، کردارم چگونه باشه، رفتارم چگونه باشه، در سختی ها چجوری باشم، در ملایمات، در آسانی. سنن النبی، چرا اینقدر تاکید شده رو سنن النبی؟ بخونید پیامبر چجوری بود، شما همون جوری باشید. این علم نافع. حالا در یه روایتی هم امیر مومنان فرمود که باز زیر مجموعه همین میشه، العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. این عبادان خودش بحث داره که علم ابدان فقط علم طب و شامل نمیشه. لازم بگم علم ابدان یعنی علم طب فقط. ماشین، علم درست کردن ماشین هم برای بدنه دیگه، مربوط به بدنه. یه علم دوتا، دو قسمت داره، یا مربوط به بدنته یا مربوط به روحته. اون علمی که مربوطه به بدنته فقط به درد همین دنیا میخوره، از این دنیا بری علم ماشین سازی به درد نمیخوره، علم نمیدونم اختراع اتم شکافی دیگه به درد نمیخوره. چون برنسه بگید علم الابدان میشه، که اونا فقط یکشون تو محدوده دنیا یه، بعد از این دنیا به درد انسان نمیخوره. حالا ذری یعنی شبیه. کفارم علم دارن اما علمشون شبیه علم نافعه، علم نافع و حقیقی نیست. خب تا همینجا باشه انشاءالله تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.